أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. بعد از بیان وظیفه مؤمنین نسبت به وجود مبارک پیغمبر از نظر حضور در بیت شریف ایشون، وظیفه عبادی مؤمنان نسبت به اون حضرت را بیان فرمود. خداوند برای اهمیت یک مسئله گاهی نام مبارک خود را، گاهی نام فرشته ها را در کنار مؤمنین ذکر می کند. در اوائل سوره مبارکه آل عمران گذشت که شهادت به وحدانیت خدا را قرآن کریم با سه رکن ذکر کرد. همون شهد الله انه لا اله الا هو و الملائکه و اولو العلم. این بیان نورانی امام سجاد سلام الله علیه که فرمود در فضل علم همین بس که خدا کار علما را کنار کار فرشته ها قرار داد ناظر به همین است. فرمود عالمان الهی که موحدانند و شهادت به وحدانیت حق می دهند، شهادت اونها در کنار شهادت فرشته هاست و شهادت فرشته ها هم در کنار شهادت الهی است. شهد الله انه لا اله الا هو و الملائکه و اولو العلم که اون جمله اول تمام شده، جمله دوم و سوم عطف شده. در جریان سلام بر انبیا قرآن کریم از ذات اقدس نقل کرد که خداوند بر انبیا درود فرستاد. درودها هم یکسان نیست. اگر انبیا متفاوتن لقد فضلنا بعض النبیین علی بعض، یک تلک رسول فضلنا بعضهم علی بعض، دو درجات سلام فرستادن خدا بر انبیا علیه السلام هم یکسان نیست. در جریان موسی و هارون فرمود سلام علی موسی و هارون. در جریان ابراهیم سلام علی ابراهیم بمانندون. اما در جریان حضرت نوح سلام الله علیه یک سلام بی سابقه برای اون حضرت نازل شد. فرمود سلام علی نوح فی العالمین. تنها یک جا در قرآن سلام جهانی هست، اون هم مخصوص نوح سلام الله علیه هست که نزدیک هزار سال صبر کرد. سلام علی نوح فر عالمی، این مال سلام. درباره صلوات هم نسبت به وجود مبارک پیامبر همین آیه محل بحث، این آیه 56 سوره احزاب است که فرمود خدای سبحان فرشته ها را در حضور خود حاضر می کند با یک تسلیه جمعی بر روان مطهر حضرت صلوات می فرستند. ان الله بملائکته، این مجموعه یصلون علی النبی. بردن نام غیر خدا در کنار نام خدا این مخالف ادب است، مگر جایی که خود ذات اقدس اله جهت اکرام و اجلال ذکر بکند. گاهی به صورت فاعل، گاهی به صورت مفعول نام غیر خدا را در کنار نام خدا ذکر میکند. در اوائل سوره مبارکه نساء گذشت که اتقوا الله الذی تساءلون بهی والارحام، فهود مردم از خدا و از ارحام تقوا را رعایت کنید. یعنی رعایت ارحام، صله رحم، رسیدگی به اوضاع ارحام به قدر مهم است که در کنار رعایت حکم خدا قرار گرفته. اتقوا الله الذی تساءلون بهی والارحام، البته با فاصله شدن جمله تساءلون به. در اطاعت پیامبر فرمود که اطیعوا الله و اطیعوا الرسول. تو زیارت نورانی جامعه میخونیم و قرن طاعتکم بطاعتهی، یعنی خدای سبحان اطاعت از شما را در کنار اطاعت خودش قرار داد. فرمود اطیعوا الله و اطیعوا الرسول. خب اینا عظمت این خاندان را میرساند. مستحضرید که هر بابل عرصی باید به ذات برگرده. اون جایی که خدای سبحان احترام پیامبر و اهل بیت علیه السلام را احترام خود میداند، این بیگانه نیست. بر اساس اون حدیث عرب نوافل که هم شیعه ها نقل کردن هم سنی ها نقل کردن، هم مرحوم کلینی در جلد دوم کافی نقل کرد، هم خدا غریق رحمت کنه مرحوم مجلسی رضوان الله در میراث العقوب نقل کرده که کنتو سمعه و بصره و لسانه و یده و ماننده. خب اگر این ذوات قدسی به قرب نوافل بار یافتن، از محب بودن به محبوب بودن هجرت کردن و محبوب خدا شدن، پس در مقام فعل که فصل سوم است، نه فصل اول و دوم که منطقه ممنوع است، در فصل سوم اینا مجاری ادراکی و تحریکی خدای سبحانه. اگر این شد، احترام به اینها، احترام به ذات اقدس اله هست تو فصل سوم، اهانت به اینها معاذ الله اهانت به ذات اقدس اله هست در فصل سوم. لذا تو این بخش از آیات سوره مبارک احزاب هم اجلال و تکریم اینها را در کنار اجلال و تکریم الهی ذکر میکند، هم اهانت این ذات قدسی را معاذ الله در کنار اهانت ذات اقدس اله ذکر میکند. مطلع بعدی آن است که سلام برای انبیا آمده، اما در این قسمت ها نفرمود ان الله و ملائکته یسلمونه. تو این تسلیمی که خدا به ما امر کرده اون به سلم و تسلیما، ظهور در این دارد که شما تابع باشید نه سلام بفرستید. اگر به معنای فرستادن سلام بود، اونطور که جناب فخر رازی استفاده کرده و فتوا به وجوب تسلیم داده، اگر منظور از سلمو یعنی بگوید از سلام علیک که ایشون استفاده کرده، به این مناسبت خب جای سوال هست که چرا درباره اینها خدا تسلیم را روان نداشت، نفرمود سلام بر اینها. اما اگر سلم و تسلیما معنی انقاد باشه، انقیاد باشه، اطاعت باشه، نظیر اون که در همین سوره مبارکه احزاب آیه 36 گذشت، فما کان للمؤمن ولا مؤمنت اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم خياره. شما در برابر حکم پیامبر و اهل بیت علیهم السلام از خود اختیار نشون ندید، تسلیم باشید. اگر به این معنا باشد خدای سبحان در اینا سلمه به مانند اون رو به کار نبرده، ولی اگر معنی اصلا درود فرستادن باشد، خب بله وقتی فرمود سلام بر ابراهیم، سلام بر موسی و سلام بر هارون، خب بر مؤمنم خدا سلام میفرستد دیگر. اگر به معنای درود تحیت باشد، یقینا شامل حال اهل بیت خواهد بود. اما این سلم و تسلیما شاید ناظر به همون مقام فعل باشد، لذا در بار ما فتوا به وجوب اون داده نشده. برای اونها یقینا نیست، اما برای خود ما تقرب است. این دو مطلب از هم جدا باید بشه که قبلا هم گذشت. ما تقرب ما به همین است که عرض ادب بکنیم. اما و از طرف این هم در قوس نزول گرچه هر کمالی را که باید داشته باشند دارن، که اول ما خلق الله نور نبی ناس کرد ما هم سلام و ولی فرمود به ماننده آن. ولی در قوس سعود اینا مکلفند که پس از دیگری احکام را انجام میدن، به مرحله بالاتر میرسند، رب زدنی علما میگویند به ماننده آن. اما کار ما واسطه باشد و خود ما رابط باشیم، واسط باشیم، فیضی را از خدا بگیریم به اهل بیت برسانیم، این چنین نیست. این عرض ادب های ما تقرب ماست به ذوات قدسی اونها. پس دو مطلب است، یکی اینکه اونها در قوس صعود، یکی پس از دیگری کمالات رو طی میکنن که فرمود رب زدنی علما، یا فرمود من اللیل فتهجد به نافلتا لک عسى ان یبعثک ربک مقاما محمودا و مانندون. اونا با فعل خودشون یکی پس از دیگری کمالات رو طی میکنن. اما ما یه چیزی داشته باشیم که به اینها بدیم، اینطور نیست. ما رابط و واسط باشیم بین خدا و اینها، چیزی را از خدا بگیریم به اینها بدیم، اینطور نیست. ما میگیم برفع درجه ده، میگیم قرب وسیلته. این همون مثالی که امروز بیان شده، اگر یک باغی باشد، یک اشجار مصنوعی باشد، یک باغبانی باشد که این باغبان را خود صاحب باغ داره تأمین میکند، تمام محصولات این باغ مال اون صاحب باغ است. اگر روز عید این باغبان یک سبد میوه یا دستگلی از باغ صاحب باغ بچیند و پیشگاه او تقدیم بکند، خود این باغبان متقرب می شود، نه اینکه بر ملک اون صاحب ملک چیزی افزوده بشود، چون از باغ او به او داده شد. همه عبادت های ما و اطاعت های ما میوه هاییست که از باغ اینا گرفتیم ما. اگر این باغ نبود، این بستان نبود، این مزرعه نبود، این معارف هم نبود، این عمل صالح هم نبود. بنابراین ما ولو میگیم قرب وسیلته، میگیم ورفع درجته، اما این تقربیست برای ما به حضور این ذوات قدسی که اینها در اثر قرب نوافل مجرای فیض ذات اقدس الهند. میبینید خدا وقتی اغنا رو به پیغمبر صلی الله علیه و سلم نسبت میدهد، اینا میشه مجرای رزق. فبودن اغناهم الله و رسوله. خب این کم حرف نیست. غنا و ثروت را کی میدهد؟ نه تنها مسائل غنای مالی را، غنای علمی را کی میده؟ غنای کمالات معنوی را کی میده؟ این چنین نیست که معاذ الله اینها یک افراد عادی باشند، یا معاذ الله در برابر ذات اقدس الله دستگاه داشته باشند. مجرای فیض خالقیت برابر قرب نوافل، اینها میشن مظهر هو الشافی، میشه مظهر هو الرازق، میشه مظهر هو المغنی. خب وقتی قرآن تصریح بکند، خدا میفرماید اینها شما رو بی‌نیاز میکنند، شما چه حق دارید دیگه؟ من اغناهم الله و رسوله. اینا مسئله دعا رو میپذیرن، میگن همین آیه معروفی که در حرم نبوی هم خونده میشد که استغفر الله و رسول وجد الله تواب، اینا دعا را قبول دارن. اما میگن اینا کاری در عالم نیستن. خب اگر معاذ الله کاری نیستن، خدا چگونه اغنا را به اینها اسناد داد؟ هر کسی به جایی رسید، چیزی نصیبش شد، چه غنای مالی، چه غنای علمی، چه غنای معرفتی، چه غنای کمالات دیگر به وسیله این خاندان دیگه. خب الان ما شب و روز مرتب کارهایمون را برابر شمس و قمر تنظیم میکنیم. مگر معاذ الله ما شمس پرستیم؟ ما از آفتاب نور میگیریم، حرارت میکنیم، کشاورزی ما، دامداری ما، نیروی انرژی ما. خب آفتاب چیکار است؟ معاذ الله ما معتقدیم که آفتاب سمتی دارد، یا خدا او را خلق کرد و از نورش داریم استفاده میکنیم. چون خود قرآن فرمود ما پیامبر را فرستادیم که او مفسر اصلی باشد. لتبین للناس، این تقریبا 10 صفحه است تو تفسیر شریف 15 دقایق. حتما یعنی حتما این 10 صفحه رو ببینید. این 10 صفحه نوری است، یک شرح صدری به آدم عطا میده، یک صفایی عطا میکند. تو این 10 صفحه روایات از اهل بیت علیهم السلام نقل شده است، نشون میده که خدای سبحان صلوات بر پیغمبر و آل پیغمبر مسد برکات فراوانی که بر صلوات بار است. اینا رو قرآن ناطق گفت دیگه، اینا رو که دیگری نگفت که. فبود ما این قرآن فرستادیم، تفسیرش هم به تو گفتیم، تو به مردم بگو لتبین للناس ما نزل الیه. خب خدا هم پیغمبر و اهل بیت رو مبین قرآن، مفسر قرآن، شارح قرآن، مدرس قرآن رو داد. حداقل این 10 صفحه رو که ببینید، این فضای جان را نور میدهد. فرشته‌ها در شب و روز جمعه چه سمتی دارن؟ وجود مبارک امام سجاد هر کاری که میکند، دعایی که میکند اینه. وجود مبارک حضرت امیر فرمود اگر میخواید دعاتون مستجاب بشه، صلوات بفرستید. شما 2 چیز را از خدا میخواهید، یکی تسلیه میکنید، از خدا مسئلت میکنید، شما میخواهید، خدا اجابت میکند. اگر خدا صلوات شما را اجابت کرد، خواسته دیگر شما را هم اجابت میکند. فرض این است که بر اینها صلوات فرستاده. سلام هم که در آیات دیگر است، پس سلام معنای تحیت اینا هست، اما این سلم و تسلیمان، این ظاهرا معنای السلام علیکم گفتن شاید نباشد، این تابع اونها باشی. به همین مناسبت نفرمود خدا یسلمو یا سلم الله، اینها سلام الله گفتن غیر از سلم له. سلم له یعنی تسلیم او شده. خب ما تسلیه را واجب داریم، در تشهد ما هست، اما سلامی که واجب باشد نداریم. سلام مستحب است. برخی از فقهای ما سلام را هم واجب دانستن، اما معروف بین فقهای ما عدم وجوب السلام علیک ایها النبی است، سلام را واجب نکردن. این سلمو که امر است، مفید وجوب است، این درباره انقیاد در برابر فرمان اونهاست. و اگر چون که سلمو هم به معنای السلام علیکم گفتن باشد، این را هم بر استحباب کردن. در صلوات این امر هست، اما یک بار یا چند بار در نماز یا غیر نماز او رو با روایات مشخص بکند که کرده. گفتن این در تسمیه آتس، شروع به دعا، شنیدن نامبارک پیامبر، اینا دستور رسیده که صلوات بفرستی. غرض این است که اصل امر وجوبش در قرآن کریم است. چون خود امر مفید وحده یا تکرار نیست، باید وسیله روایات مشخص بشه. این سلمو اگر معنای تسلیم بودن است که خب واجب است در همه امور، اگر به معنای السلام علیکم یا السلام علیک ایها النبی باشد، این برابر معروف بین اصحاب ما مستحب است، واجب نیست. برخی از فقها فتوا وجوب دادن، لذا بزرگان دیگر هم احتیاط کردن و یا فخر رازی السلام و علیک را واجب میدونه. و هر تقدیر ما واسطه باشیم که ما یه فیضی رو از خدا بگیریم به اونها بدیم، این چنین نیست. برون میگیم ورفع درجه ده، برون میگیم قرب وسیله ده، اینا یه عرض ادبی است برای خود ما. خود ما تکامل پیدا میکنیم مانند اون، و خدای سبحان هم بر اینها صلوات میفرستد، اینا درجاتشون هم متعالی میشه. نه خب تو کلیات بعض از دعاها تأجیلی در فرج خونده شده دیگه، تأجیلی در فرج در دستو هم داده شده، انتظار فرج، تأجیلی در فرج، اینا در این قسمت ها نشده. اگر روایت معتبری باشه خب انسان او رو اضافه میکنه، و اصلش در کلیاتش به صورت کلی که آمده که بله. خب اون اگر به قصد ورود بگه دوان اشکال داره، بله اگه ورود نباشه که خب نه. خب مثل نماز دیگه، نماز درجاتی دارد و بر درجه نازلش یه فضیلتی بارد، بر درجه وسطاش یه فضیلتی، بر درجه عالیش یه فضیلتی. حقیقت نماز آن است که قربان کل تقی هست، تنها عن الفحشاء و المنکر است. اگه کسی نماز خونده، نماز ظهرین رو خونده، میخواد ببینه نمازش قبول شد یا نشد، البته این در قیامت معلوم میشه، ولی در دنیا یه معیاری هم دارد. بالاخره تا غروب اگر موفق شد خودش حفظ بکند و هیچ گناهی نکند، این خوشحال باشد که نماز ظهرنش قبول شده، چون نماز آنه که تنها عن الفحشاء و المنکر. اگه گفتن از صلات ماهیه، مثل بگن الماء ماهوه، آب چیه؟ آب اونه که رفعتش بکنه دیگه. از صلات ماهیه، گفتن تنها عن الفحشاء و المنکر. خب اگه کسی نماز خونده بعد از که از مسجد یا محل نماز جماعت دیگه در آمده، مبتلا به یک گناهی شد، این معلوم شد نماز نخونده دیگه. صحیح هست، یعنی قضا و اعاده ندارد، ولی مقبول نشده. قبول یه حکم فقهی نیست، یه حکم کلامی است. صحت یه حکم فقهی است. این نماز قضا نداره، اعاده نداره، چون برابر ظاهر خونده شده. اما چون تنها عن الفحشاء و المنکر نیست، قبول نشده دیگه. آدم میتونه خودش تشخیص بده. درجات صلات فرق میکنه، درجات تسلیه هم فرق میکنه، درجات تسلیم هم فرق میکنه. خب پس بنابراین این تعبیرها یکسان نیست، گاهی مفرد است، گاهی جمع است، گاهی با هم است، گاهی بی هم است. به ما حق نداریم نام غیر خدا را در کنار نام خدا ببریم، مگر اینکه روایت معتبری باشه یا آیه‌ای باشه به مانند اون. لذا در مواردی نهی شده، در مواردی هم کنار نام خدا نام افراد دیگه هم برده شده. این درباره تسلیه و درباره تسلیم. در باره تسلیه ذات اقدس اله خودش فرمود به اینکه توی پیغمبر وقتی که زکات را از معدیان زکات گرفتی، بر اونها صلوات بفرست. خذ بن اموالهم صدقتن تطهرهم و تزکیهم بها و صل علیهم ان صلاتک سکن لهم. این که فرمود ان صلاتک سکن لهم، یعنی وقتی کسی حق واجب خودش رو داد، وجود مبارک پیغمبر بر اون صلوات میفرستند. خب این صلوات پیغمبر یقینا مؤثر است، اثر دارد، لطف الهی را به او میرساند. صلوات خدا به یک معنا، صلوات فرشته ها به معنای دیگر، صلوات پیغمبر به معنای دیگر، صلوات ما هم به معنای دیگر. بنابر تحقیق استعمال لفظ در اکثر از معنا جایز است، یا عموم المجاز قائل باشیم که این چهار قسم ممکن است در زیر مجموعه ان الله و ملائکته جمع بشن. اگر چون چه کسی اشکال کرد در استعمال لفظ در اکثر از معنا با حرف عطف که به منزله تکرار معطوف هست، این مشکل حل میشه. اگر مثلا گفتن اغتسل للجمعت والجنابه، چون این واب که در وسط آمد باعث میشه این کلمه اغتسل تکرار بشه، اغتسل للجمعه، اغتسل للجنابه. لذا اگر یکی واجب بود دیگری مستحب، معنا فرق کرد، حکم فرق کرد، عیب ندارد، چون با عطف بیان شده اغتسل للجمعه والجنابه، به این واب این اثر رو داره. این ان الله و ملائکته، یا هو الذی یصلی علیکم و ملائکته، این واب به منزله تکرار اون فعل است، تکرار اون اسم است به مانند اون. لذا صلوات خدا به معنای رحمت از صلوات فرشته ها معنی دعا، صلوات پیغمبر هم میتواند قسمی معنی رحمت، قسمی معنی دعا باشد. بر تقدیر در سوره مبارکه توبه فرمود خذ من اموالهم صدقتن تطهرهم وتزکیهم بها و صل علیه. این صلوات متقابلی است که بندگان نسبت وجود مبارک پیغمبر صلوات میفرستند. و در روایات هم آمده است که هرگز شما صلوات بترا نفرستید، نه بترا. بترا مؤنث ابتر است، ابتر یعنی بی نتیجه، یعنی منقطع الاخر. بترا که مؤنث اوست، اونم منقطع الاخر. اگر کسی بگوید اللهم صل علی محمد و آلش رو نگوید، این صلوات بتراست، یعنی بی نتیجه است، یعنی منقطع الاخر است. لذا در روایات آمده است که صلوات بطرا نفرستید. وقتی بر پیغمبر صلی الله علیه و سلم صلوات نفرستید، بر اهل بیتش هم بفرستید. منتها روایات در اینجا چند طایف است. یکی کلمه علا دارد، یکی ندارد. یکی اصل علا محمد و علا، دیگری به علا هم ندارد. یکی تو تشهد بگیم اللهم صل علی محمد و آل محمد، دیگه علا ندارد. این تقرب کامل نمیرسونه. به هر تقدیر صلوات پیغمبر نسبت به مؤدیان زکات است و از اون جهت که نماز عمود دین است و بالاتر از نماز مسئله اصل اعتقاد به توحید است. اگر کسی معتقد به توحید بود، معتقد به نبوت بود، معتقد به ولایت امامت بود، معتقد به معاد بود، معتقد به اصول کلی بود، اینم میتواند مشمول صلوات پیغمبر باشد. این چه نیست که این اختصاص داشته باشد به مسئله زکات. حالا اگر کسی مجاهد در راه خدا بود، اونم میتواند مشمول صلوات باشد. ذکر اونجا به صورت تمثیل است، نه به صورت تعیین. اینا یه صلوات و لطف متقابل است بین امت و امام امت. امام در برابر پیغمبر نه، امامی که شامل خود پیغمبر می شود، نظیر اون که در باره است ابراهیم خدای سبحان اینی جائل و کل ناس امام. چرا نیست؟ ما مأموریم، ما وجوهات هم میدیم این کار رو میکنن، وجوهات هم میگیریم هم این کار رو میکنیم. بعد کسی که جانشین پیغمبر است به همون وجوهات رو میگیرد و همون حکم دارد دیگر. چطور در گرفتن اون وجوهات جانشین پیغمبر است، در کسده جانشین پیغمبر نیست؟ ما که عملان این کار رو میکنیم. خب این درباره پیغمبر هم. اما فرمود اگه مؤمنین همراه پیامبر در این امور شریکن، ایزای اونها هم مثل ایزای پیغمبر است. یه وقت هست کسی مؤمن را در اثر اختلاف مالی، اختلاف ملکی یه اهانتی میکند، یا مثلا خدای ناکرده بالاتر از اهانت مثل قتلی چیزی، اون یه حکم خاصی در معصیت کبیر است. اما اگه مؤمن را لایمانهی کش، میشه من یقتل مؤمنن متعمدن فی جزاؤه جهنم خالدن، که تو بحث سوره مبارکه انسان گذشت. خلود مال کفر است، نه مال معصیت های عادی. ولی درباره مؤمن اگر کسی مؤمن را لایمانهی بکشد، نه برای اختلاف ملکی، خب این میشه کفر دیگه. این کیفر او خلود در جهنمه. اگر کسی مؤمن را لایمانهی اهانت بکند، این مثل که پیامبر را اهانت کرده، چون در خود دین اهانت کرده دیگه. اما اگر نه، یه اختلاف ملکی دارن، اختلاف مالی دارن، یه اهانتی کرده، اون دیگه مشمول این آیه نیست. این که فرمود اگر کسی مؤمن را آزار بکند، یعنی لایمانهی. اما اگر نه، این اختلاف مالی دارن، اختلاف دارن، یه معصیتی کرده، اما معصیت طوری باشد که در حد ایذای خدا باشد، این معونه لازم دارد. این تعلیق حکم بر وصل هم مشکل به علیت است. فرمود ان الذين يؤذون الله ورسوله، حکمشون اینه، لعنهم الله في الدنيا والاخره. لعن یعنی خدا اینها را از رحمت الهی دور میکند. رحمت هم تو عالم فقط دست خداست دیگه، غیر خدا که راهی در کار نیست. خب هل یرحم المخلوق الا الخالق، هل یرحم الفقیر الا الغنی، این دیگه. غیر خدا هم که توان رحمت نداره، پس این نیاز دارد و هیچ راهی هم در عالم برای او نیست. و اعد لهم عذابا مهینا، این عذاب مهین هم قبلا گذشت، این عذاب روحی است، غیر از اون عذاب جسمی و بدنی که در سوره نساء بیان شده، کلا ما نزجت جلودهم بدلناهم جلودا غیرا، اون عذاب جسمی و بدنی که در سوره نساء مشخص شده. این عذاب روحی است که او رو رسوا میکند، اهانت میکند، تحقیر میکند. این تحقیر شدن، مورد اهانت شدن، منفور جامعه شدن، این عذاب روحی است. این شخص که مؤمن را آزار کرده، گرفتار عذاب روحی می شود. خب همه ما باید مواظب باشیم دیگه. هر چی که باشه، چه فصل انتخابات چه غیر فصل انتخابات، اگر چون گفتن زبان قلیل الجرم است و کثیر الجرم، ما دو جور میتونیم زندگی کنیم. ما بالاخره این کشور رو با هم باید بسازیم. خطر هم زیر گوش ماست تو سوریه، این خطر زیر گوش ماست بحرین. خب این عالم بزرگوار شما میبینید یه شخصیت مهمی ریختن تو خونه شون، این آل خلیفه باید از عاقبت تلخ کار خودش هم باخبر باشد. این علما را، این بزرگان را، این مؤمنین را اینجوری الان در شکنجه میکنن. ما خدا ناکرده احترام یکدیگر را حفظ نکنیم که درست نیست. ما حرفی داریم میتونیم عالمانه بزنیم دیگه. قل لعبادی یقول التی هی احسن ان الشیطان ینزغ بینها. فرمود مؤمنین درست حرف بزنن، حرف درست بزنن. خب اشکالی هست آدم عالمانه میتونه بگه چه دایی داریم که یکدیگر را برنجونیم؟ این سفارش خداست. همون محترمانه با احتیاط سخن بگویید. خطر را که شما میبینید زیر گوش شماست. قل لعبادی یقول التی هی احسن. این آل خلیفه جواب خدا را چی باید بگه؟ ریخت تو خونه اون عالم بزرگ آیت الله شیخ خاصه. خب اینا جواب خدا را چی باید بگن؟ ما هم قبلا تو ایران مبتلا بودیم به امثال اینا دیگه. به ما فرمود قل لعبادی یقول التی هی احسن. اگه واقعا اشکالی است آدم میتونه محترمانه بگه، اگر استدلالی داره بیتونی محترمانه بید. امیدوارم انشاءالله به برکت روح مطهر امام راحل و خونهای پاک شهدا به بهترین وجه پیش بره. فرمود به این که این مال خدا و پیامبر، اما والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات. چرا آدم آزار بکنه مؤمن رو؟ یه بیان نورانی حضرت سید شهدا سلام الله علیه دارد، واقع کلامهم نوری. فرمود ممکن نیست کسی از راه گناه و مقصد برسه، هدف هرگز وسیله را توجیه نمی کند. این بیان خیلی نورانی بوده که بارک سید شهدا سلام الله علیه است. فرمود به این که من ها ول امرا و معصیت الله کان احوط لما یرجو و اسرع لمجیء ما یحذر. اگه کسی بخواد از راه خلاف، گناه، تهمت، تخریب به مقصد برسه، دوتر از دیگران به چاه می افته. گناه وسیله نیست. من ها ول امرن به معصیت الله کان افوت لما یرجو و اسرع لمجیء ما یحذر. این هرگز به مقصد نمیرسه، دوتر از دیگران به خطر میفته. ما قبول کردیم بیانات نورانی سید شهدا سلام الله علیه دی. چه بیانی جامعتر و نافعتر از این؟ فبود والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر ما اکتسبوا. یه وقت کسی که گناه کرده، خب او رو تعذیر میکنن، حد میزنن دیگه، این دیگه مشکل ندارد. اما کسی کاری نکرده یا ثابت نشده، آدم همجور بگه بالاخره حسابی داره، کتابی داره. به غیر مکتسبو فقد احتملوا بهتانا و اثما مبینا. یه بار سنگین احتمالا، یعنی حمل کرد، بار سنگین رو دوششه. بهتان یه بار سنگینیه، یه عملی کسی نکرده. وقتی انسان این عمل رو به او اسناد بده، او میشه مبهوت، میگه من که هم حرفی نزدم، من چیکاری نکردم. عملی که آدم را مبهوت میکنه وقتی نکرده، اسناد این چنین عمل به او بشه بهتان. گناه روشنی هم که هست، اینم بار است، این بار رو دوش او قرار میگیره، باربری هم که نیست. بنابراین هم تسلیه بر مؤمنین را ذکر فرمود که فرمود صل علیهم ان صلاتک سکن لهم، هم تسلیه مؤمنین بر پیغمبر در کنار تسلیه ملائکه ذکر کرد، هم ایذای خدا و پیامبر را حرام شمرد، هم ایذای برادران و خواهران مؤمن را. این برادران و خواهران مؤمن در همه این مراحل ملازم فرمود شرکت داشتند، هم در تسلیه بر پیغمبر، هم در دریافت تسلیه از پیغمبر، هم حرمت ایذایی که نسبت پیامبر هست و اینا هم هست. بنابراین اینا محشور به پیامبر. الحمدلله.